داد رسیدیم در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو. برنامه تاریخ معاصر در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد، بررسی پیشینه مطبوعات در دوران رضاخان.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به توپی
خدا من
به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز، شنوندگان محترم و گرامی. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی اول. همونطور که مستحضر هستید، ما تا کنون برنامه‌های متعددی رو به این موضوع اختصاص دادیم و در خدمت کارشناسانی که در برنامه حضور داشتن موفق شدیم چندین مطبوعه رو که در دوره پهلوی اول منتشر می شد مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. در جلسه قبل موضوعی که مورد بحث ما بود شفق سرخ و علی دشتی بود. در اون برنامه خدمت جناب آقای خسرو معتضد، مورخ و تاریخ نگار در حوزه تاریخ معاصر بودیم و همچنین جناب آقای علی اکبر کرمانی، ایشون هم مورخ و تاریخ نگار هستند در حوزه تاریخ معاصر ایران. خدمت هر دو عزیز هستیم، چون برنامه ما در جلسه پیش ناتمام ماند و بحثی در گرفت که لازم هست و لازم بود که اون رو ادامه بدیم. به همین جهت خدمت جناب آقای معتضد هستیم و جناب آقای کرمانی، خدمت هر دو عزیز عرض سلام و ادب دارم و خیر مقدم.
متشکرم. انشالله که در خدمت جناب عالی، نمیدونم آقای دکتر معتضد هم هستن؟
بله.
و جناب استاد معتضد، خدمت شنوندگان عزیزمون برنامه خوبی ارائه بدیم و انشالله یک بحث دو جانبه و به قول معروف بگو مگو داشته باشیم با استاد.
انشالله. آقای معتضد سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای کرمانی عزیز. امیدواریم که امروز هم مطالب خوبی عنوان کنیم برای اطلاع مردم در خدمتون هست.
خیلی ممنون از ذاتتون. جناب آقای کرمانی، جلسه قبل پیرو اون دیدگاهی که حضرت عالی ارائه کردی دایر بر این که برخی از اتفاقاتی که در کشور رخ داد قبلا توسط مطبوعاتی که وابسته به دستگاه پهلوی بودن زمینه سازی میشد، به نظر بندم میاد که این درست باشه. یعنی همین الان هم شما نگاه میکنید سیاست برخی از این مطبوعات و رسانه هایی که در حوزه سیاست بین الملل کار میکنن یا در کشورهای مختلف کار میکنن، معمولا سعی میکنن افکار عمومی رو با پیشدرآمدهایی که در قالب مقالات و اینها ارائه میشه آماده بکنن برای اتفاق. جناب آقای معتضد اعتراضی داشتن یا دیدگاه دیگری داشتن در این خصوص، دایر بر این که اصلا رضا شاه شخصیتی نبود که بتونه خیلی این مسائل رو پیش بینی بکنه و توان این پیش بینی ها رو نداشت. حالا اگر در این خصوص از اتالی پاسخی دارید بفرمایید تا ما امیدوار بیشتر سیاست مطبوعاتی رژیم پهلوی رو مورد بحث قرار بدیم.
خدمت استاد معتضد من سلام عرض میکنم و از ایشون هم تشکر میکنم بابت اینکه برنامه ما رو با نقدهایشون گرم کردن و بنده رو هم یه مقدار تحریک کردن که تازه یه چیزایی یادم بیاد خدمت ایشون عرض میکنم. و البته این فایده وجود یک مخالف تو همین برنامه ما شما ببینید که چقدر فایده داشت. خود من چیز یاد گرفتم. رضا شاه هم اگر که میتوانست اونقدر رژیمش سعه صد داشته باشه که یک اندک مخالفانی رو در کنار خودش میداشت، منتقدانی رو در کنار خودش میداد، تو شهریور 20 اون بلا سرش نمیامد که آقای معتضدم اشاره کردن. حالا من از صحبتهای اخیر ایشون آغاز میکنم که سرنوشت مبارک و یاداوریهای مبارک به هوشیار زیباری و مثال زدنش به سرنوشت پرویز مشرف و از همه اینا. خب یه چیز واضحه، یه ابرقدرتها که با کسی عقد ازدواج و اخوت نمیبندن که این فدا کردن نوکرها و مزدورها در لحظهش
برای منافع خودشون،
برای منافع خودشون امر مسلمی است. کما این که اگر رضا شاه هم زنده بود، که شبیه اینو البته شاید گفته باشه در دوره تبعیدش، او هم همین حرفو میزد، میگه آقا انگلیسا دیگه بهشون نمیشه اعتماد کرد، احتمالاً هم گفته باشه. به هر حال این یه چیز عادی است. اگر به ملتش متکی بود رضا شاه پهلوی، اون روز کسی جرأت نداشت که بیاد بریزه ارتش بیگانه بیان پادشاه یک کشور رو بشونن تو ماشین. حالا یه خود من دارم اقراق میکنم، نقد نکنید، بالاخره بهش بگن آقا بفرما برو برو. این اگر پادشاه ایران بود چرا رفت؟ چرا مردم ایران ساکت شدن؟ اما در مورد این که من راجع به شفق سرخ گفتم، اگر حضرت عالی مندرجات روزنامه شفق سرخ، همونجوری که آقای دکتر حقانی هم اشاره کردن، در هر مقطعی از مقاطع حساس ایران که قرار است یک برنامه‌ای بشه، شما می‌بینید که شفق سرخ داره پیش درآمد در میاره، داره زمینه سازی میکنه. بنده هم عرضم بیشتر از این نبود. حالا ممکنه یک مقداری من مثلا گفته باشم از کلماتی شبیه پشت پرده یا اینجور چیزا استفاده کرده باشم. آنچه که واقعیت است این است که شفق سرخ، اتفاقا یه نکته دیگه هم میخوام اشاره بکنم و از حضرت استاد استفاده بکنیم، علی دشتی درست اندکی قبل از آن که حملات یا انتقادهای شفق سرخ به قرارداد نفت آغاز بشه استعفا میکنه، روزنامه رو واگذار میکنه به مایل تویستر کنیم. من نمیخوام بگم حالا همه اینا ممکنه یک برنامه باشه، ولی احتمال بدید که اطلاع داشته قرار چی بشه، نقش خودش رو مثلا عوض کرده یه همچین چیزی. باز خود آقای معتضد اشاره کردن که آقا اون موقع بی سیم مسکو خبرگزاری، حالا یا تاس بوده یا اون یکی خبرگزاری فرانسه، روزنامه های دیگه همه استناد میکردن به شفق سرخ. جز اینی که نماینده های اینها، خبرنگار های اینها در تهران که مقیم بودن، احساس کرده بودن یا اطلاع داشتن که شفق سرخ یه پیوندی داره که حرفای او رو منعکس میکردن دیگه. جز اینه که آقای رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران در نامش به تیمورتاش مینویسه چنانچه این مطالب رسماً تکذیب نشود، عامه مردم و آنهایی که به حالت جریده مزبور آشنا نیستند در اونها تأثیر و انعکاس سوی خواهد داشت. عرض بنده این بود که این شفق سرخ رو هر جا ما اومدیم مچشو گرفتیم، دیدیم که بعد از اینکه این حرفا نوشته یه قضیه اتفاق افتاده. کما اینکه خود علی دشتی هم یه موجود عجیب و غریبی است. همین علی دشتی که اونجور خدمت میکنه به رضا شاه و البته فضل و کمال و قلم زیبا و بیان شیوای ایشون رو هیچ کس منکر نیست. من خودم کتابای ایشون رو، یک کتاب از ایشون خوندم، ترجمه هست البته، ولی واقعا قشنگ می‌نویسه. مثلا قلمش و سواد ایشون رو هم کسی چیز نداره، انکار نداره. صحبت سر نقش ایشونه. همین آقای علی دشتی اولین کسی است که وقتی رضا شاه میره حدود بندر عباس رسیده، تقاضا میکنه جیبای رضا شاه رو بگردن، چمدونای رضا شاه رو بگردن، نکنه جواهرات سلطنتی رو برده باشه. خب همین علی دشتی این حرفا رو زده، این انتقادها رو کرده، ولی بازم سر و مر و گنده تا آخر عمرش هم سناتور باقی میمونه. ما صحبت سر نقش ها و یا روحیه ها یا قدرت انطباق اشخاص یا زد و بندشون رو با منابع قدرت، بحث من این بوده.
جناب آقای معتضد، من غیر از این که میخوام از نظرات حضرت عالی رو در خصوص بحثی که مطرح شد بشنویم، خواهشم اینه که قدری هم در خصوص این موضوع که البته برخی نظیر جناب آقای مصاحب قبل از انقلاب مطرح کردن، دایر بر وابستگی علی دشتی از همون ابتدایی که در نجف درس میخوند به دستگاه اطلاعاتی انگلستان، اگر در این خصوص مطلبی دارید، درست میدونید یا نه، بحثی دیگه ای دارید، این رو هم پاسخ بدید ممنون میشم.
من شبت که دستگاه اطلاعاتی انگلستان در همه جا کوشش میکرد، اطلاع دارین که حتی میرفت خدمت مراجع بزرگ شیعه، رفته بودن گفته بودن قربان به یکی از مراجع، نمیدم الان دقیقا یادم نیست، در زمان جنگ اول جهانی بعد از پایان جنگ خدمت یکی از مراجع بزرگ رسیدن و گفتن ما دولت انگلستان میخواد مقداری کمک کنه به مسلمانان و ما مبلغی پول آوردیم تقدیم کنیم، نماینده کمیسر عالی انگلیس در بغداد، حال نمیدم آقای یزدی بودن یا الان دقیقا اسمشون، چون
مرحوم استاد کاظم یزدی بودن
جان،
مرحوم آیت الله،
بله ایشون جواب خیلی جالبی دادن، گفتن که میخوام بگم انگلستان کار خودشو میکرد، بسته به اون طرف بود، برگشتن گفتن که تصادفاً من وجوهات شرعی خیلی زیادی برای من اومده، این سربازان مسلمان هندوستان که شما میبرید چندم خیلی هاشون کشته شدن به خاطر انگلستان و اینها به زن بچهشون من خبر دارم نمیرسید، اجازه بدید من از این وجوه شرعی اینا رو اسامیشون رو بدید من به اینا کمک کنم. یعنی چی؟ یعنی خفه شو، یعنی حرف زیاد نزن. این یک مرجع عالی قدر شیعه برگشته این حرفو زده که اصلا اینو واقعا خجالت کشتن. من اینو سالها پیش یه جا خوندم، حالا پیداش میکنم، مثل الان که این جریان زیباری یادم اومد. هر چند حضور انورتون، بله انگلستان در، نه تنها انگلستان بلکه روسیه تزاری هم این کار رو میکرد، آلمان هم اگر شما حتما کتاب بلوشه رو خوندید،
بله
اونا هم مراجعه میکردن، پول میدادن که تبلیغات کنن، کما اینکه رویتر در 1915 به عنوان تمسخر در روز اول آوریل این خبر رو منتشر کرد که ویلهلم محمد مسلمان شده و اسم محمد بر خود گذاشته، به عنوان که مثلا سر به سر ایرانی ها خواست با ایرانی ها به تمسخر بگیره. به محض که رویتر اینو منتشر کرد، آلمان ها قشنگ حسن استفاده کردن، تمام ایران چراغانی کردن و هر کم که میگو آقا اینو آلمان نگفته، اینو رویتر گفته، خبرگزاری دشمن اینو منتشر کرده. بعد انگلیسی ها، بلوشر میگه این خبر طوری واقعا برای اینا چیز بود، به قدری به اینا ضربه زد که اومدن کاری بکنن بر ضد مثلا آلمان و بر ضد مردم ایران، به زیان منافع انگلستان شد. احتمال زیاد داره باش تماس هم گرفته باشن با این آدم، آدم جاه طلبی هم بود بهتون بگم، ولی یادتون باشه اون نامه معروف به شاه رو در 1342 همین آدم که جناب کرمانی میگن تا آخر عمر سناتور بود نوشت. به یادتون باشه که شاه روزای آخر به قائم مقام ملک رفیع چی گفت؟ گفت برو تو خرف شدی، برو به کارت. شما یادتون هست که احمد نفیسی اومده بود در مؤسسه مطالعات، این برنامه تاریخ شفایی که شما اجرا میکنید بسیار عالی‌تر از برنامه تاریخ شفایی مشابه در دانشگاه هاروارده، برای اینکه اون کسانی که مصاحبه میکنن با سوادن، حرفایی که میزنن، سوالات من همه رو میخونم، ان شاءالله اینو کتابش بکنید. دیدین که احمد نفیسی چی گفت؟ برگشت گفتش به قائم مقام ملک رفیع شاه، برگشت گفت برو تو خرف شدی، برگشت گفت قربان اینقدر این اصلاحات ارضی مردمو بیچاره نکنید، طبقه خرد مالکو از بین نبرید، اینا دستور خارجی هست، اینا نمیفهمن، نمیدونن، من خودم چقدر برنج دارم، هر سال دارم 10 تا پیت برنج به نام شما دارم توزیع میکنم. برگشت گفت تو پیر شدی، خرف شدی، دیگه هم راشدنی به دربار. بفرمایید، اینی که شما رضا خان سال 1304 رو که دبیر اعظم بهرامی کنارش نشسته، نویسنده روزنامه نگار برجسته، کسی که خاطرات سفرهای رضا شاه رو به خوزستان، به مازندران، همه به قلم اونه، اون کتابی که در عراق هم ترجمه شد، خاطرات رضا شاه، علی بصری ترجمه کرد، بعد دوباره در ایران فارسی ترجمهش کردن، اون اثر دبیر اعظم بهرامیه. تیمورتاش یه آدمه، دقیقاً بهتون بگم من از تیمورتاش خوشم نمیاد، ولی اگر امروز بود ممکن من از همکاری باش لذت ببرم، نه به خاطر دی، به خاطر اینکه آدم خیلی جالبی بوده، آدم با سوادی بوده. شما الان اشاره کردن، گفتن با فرخی یزدی چطوری رفتار کردن، شما میدید فرخی یزدی از ایران رفته بود، مهاجرت کرد، کی بهش رفت اونجا گفت آقا برگرد ایران؟ تیمورتاش رفت اونجا گفت آقا من به شرف خودم به تو قول میدم تو برگرد ایران، تو آلمان نمون، اینجا مقاله ننویس، اینجا تو روزنامه پیکار جای دیگه کار نکن، برگرد ایران، ما مورد حمایت قرار میگیری. تیمورتاش که از بین میره، فرخی هم نابود میشه. ببینید اینو در نظر بگید، مشاور خیلی مهمه. وقتی شما یه معاون دلسوز داشته باشید، چهار تا آدم حسابی کنار انسان باشن، این خیلی خوب. شما محمد رضا پهلوی رو مجسم بفرمایید، اول جوانیش با کی ملاقات میگه؟ تو مجله خود شما خوندم، آقا شیخ حسین لنکرانی با شما نشست صحبت میکرد، با دکتر غنی مینشست صحبت میکرد، با علامه قزوینی صحبت میکرد. آخر عمرش با کیا بود؟ امیر متقی بود، حسین دانشور بود، امیر اسدالله علم بود. اون کارا رو میگه، خود علم دیگه نوشته دیگه. آخه فکر کنید برای یه شاه آدم اون روش شنی، اون روش فضاحت آمیز. مشاور، معاون، همکار خیلی در زندگی انسان نقش داره. هر چقدر رضا خان اول سلطنتش که اونقدر به پیروزی رسید، شما کتاب تاریخ اداری و اجتماعی قاجاریه رو بخورید، عبدالله مصطفی، همین رفتن هر شود که اظهار چیز کردن، فرقه دموکرات، حزب دموکرات ملی ایران، اظهار فکر کردن این میاد همه چی به هم میخوره، به نفع ایران، ایران جلو میره، ایران امنیت برقرار میشه. در عمل دیکتاتوری. مثلا چه احتیاجی داره یه شاهی 5000 قباله املاک داشته باشه، به زور و با دگنک و با کتک و با شکنجه املاک مردم بگیره، به عنوانی که من دارم آباد میکنم. کسی هم که نیومد از سوئیس، هم کسی نیومد که بودم از انگلستان و فرانسه و اینا توریست نیومدن.
جناب استاد معتزد، بحث ما این استفاده از ظرفیت مطبوعات، الان با این توضیحاتی که ازت عالی دارید میدید فکر میکنم موافق باشید با عرایز ما که بالاخره مطبوعات میتونه از امیلساز برخی از تحولات باشن.
آقای دکتر رضا شاه در نظرش مطبوعات ارزش نداره، مثل پسرش. شما برید کیهان اطلاعات، دو تا روزنامه تحت نظر، تحت نظر ساواک، تحت نظر سردبیری که از انگلستان یه جوانکی رو آوردن کردن سردبیر. ببینید هر روز علم متقدا کرده فوش داده. آقا چرا نوشتن اعتصاب تاکسی ها؟ چرا نوشتن تاکسی رانا ناراحتن؟ چرا نوشتن بقالایی مشکل دارن؟ ببین پدر اینا رو در بیارید. به مطبوعاتی خانواده اهمیت نمیدادن، ولی آتاتورک اهمیت میداد.
ولی استفاده میکردن
جان؟
ولی استفاده میکردن،
استفاده میکردن قربان. میدونید به خاطری که امثال تیمورتاش تو دستگاهشون بودن. شما روزنامه آخر رضا شاه رو نگاه کنید، در 1319 روزنامه ایران نوشته 7 سال است در سوم اسفند آفتاب بیرون نمیآید، آفتاب نمیدرخشد، از صدفت شاهنشاه است. میفرمایید بنده دارم قصه میگم. کتاب سرمقاله های مرحوم دکتر مصطفی رو بخونید، تهران دموکرات، تمام این مقاله رو راشه نقل کرده. نوشته آقا در روزنامه ایران ورداشته نوشته میگه آفتاب در نمیاد از ترس شاهنشاه. این چاپلوسی‌ها ما رو بدبخت کرده. در طول تاریخ شما نگاه کنید، ما به یک عظمتی میرسیم سر این دروغ، سر این چاپلوسی. من در مورد علی دشتی معتقدم علی دشتی چرا در شهریور 20 میگه که جلوی شاه رو بگیرید، بگردید، نگاه کنید. پریروز دم هیکلم در یک کتابش نوشته شاه میخواست جواهرات سلطنتی رو از ایران خارج کنه. من این جواب نوشتم، روزنامه چاپ کرد هفته پیش، امید جوان، نوشتم واقعا میتونست بره در موزه جواهرات سلطنتی اون همه ویترین رو جمع کنه بذاره تو چمدونش ببره. شاه اینقدر پول داشت که نیازی به اینا نداشت، داشت در خارج به اندازه کافی قبلا ذخیره کرده بود. توجه میکنید این آقای دشتی وقتی برمیگرده میگه جیب رضا شاه رو بگردید، که رضا شاه خیلی عصبانی میشه، تو خاطرات علی ایزدی و شمس پهلوی هستش که میگه ببین تو رو خدا این چقدر بی حقوقه، به جمعم میگه. علی دشتی برای که داره عقدش خالی میکنه، خفه شده. 6 سال اومدن روزنامه‌شو گرفتن. این روزنامه، روزنامه با شما مگر اطلاعات یادتون رفته به چه عظمتی رسید؟ اطلاعات الان برید تاسیساتش مونده، 4000 نفر دارن نون میخورن. کیهان ببینید چه عظمتی داشت. این روزنامه در اوج قدرت، عرض شود در اوج شهرت. من الان باور کنید این گزارش رو دارم نگاه میکنم، همش داره میگه نقل از عرض شود که شفق سرخ. بعد یه نکته اجازه بدید من اینو بگم، ما اگر اسناد بریتانیا رو قبول داریم، اگر بگید اینا جعلیه مزخرفه که هیچ، ولی این اسناد برای شما تهیه نشده، برای من تهیه نشده، این اسنادی است که رفته انگلستان از اینجا.
بله، گزارشی که برای مسئولینشون نوشتن
29 ژوئن 1932، گروه دفاع انگلیس برای حفاظت از چاهای نفت جنوب ایران گزارشی به این شهر به هیئت وزیران تقدیم کرد درباره پیشنهاد گروه دفاع ماورا بهار مبنی بر اینکه برای حفاظت از چاهای نفت به بیش از یک گردان احتیاج نیز اظهار نظر می شود که دولت هندوستان دست کم باید یک جیب آماده داشته باشد تا در سوی 2000 نفر تا در صورت لزوم به ایران گسیل دارد. دولت هندوستان نیز خود فرستادن یک گردان را کافی نمی‌داند. اعتقاد دارد چون یک گردان پس از تقسیم به دسته‌های کوچکتر کار موثری نمی‌تواند انجام دهد، لذا باید یک تیپ داشته باشد. سفارش کرده کارتمن رفته تو اتاق، گفت آقا جون ببین این نقشه، این برنامه. 6 دسامبر گروه دفاع انگلستان گزارش برای نخست وزیر مقامات عالی بریتانیا. عرض شود که تمام نوشته اقدام فوری نظامی برای امداد به نماینده سیاسی آقا دو تا مدیر روزنامه برایشان تبریک گفتن، گفته دستگیرش میکنید. رضا شاه ترسیده، گفته این دو همین گزارش آقای سر ساموئل هور اومده، دستور داده گفته این دو تا روزنامه نویس و اسمشون ننوشته ببرن حیات نزویه رو جارو کنن که فضولی نکنن. یعنی چه؟ به اونا چه مربوطه؟ چرا؟ ببینید ترسیده این وقت. ببین ایجاد ناآرامی در چاهای نفت در گزارش اومده پاراگراف دومش، نوشته احتمال داره دولت ایران در اموال شرکت نفت دخالت کنه، احتمال داره بختیاری رو تحریک کنه علیه ارشوت شرکت نفت، احتمال تجاوز نظامی دولت ایران. بعد دیدم ترسیده طرف، گفتم حیف نیست ما اینا رو بیایم خرج کنیم. آقا سیم خاردار سفارش دادن، با ملک فیصل اول پادشاه عراق مشورت کرده، اونم که نوکر اینا بود، گفت بزنه تو دهن ایران، اگر نزنید ما مشکل پیدا میکنیم تمام خاورمیانه. برای اینکه عرض کردم آدم ها در قسمت های مختلف عوض میشن، یعنی شما روز اول شما نگاه کنید خودتون با اون 300 رو دانشی که دارید تیم رضا شاه رو تعریف کردید، منم تعریف میکنم کدوم تیم از این بهتر. آدمایی که آقای داور 11 سال تو عرض شود که سوئیس، آخرش رو نگاه کنید پسرش که آوردیم روز تو مؤسسه آقای دکتر هماین داور، دیدین که چطور میگه؟ مادرم میگه همش داشت گریه میکرد، همش تو سر خودش میزد. دیکتاتوری بدیش اینه که پایه‌های خودش از بین میبره. یعنی شما نگاه کنید در شهریور 20 سپهبد امیر احمدی رفته پرو رضا شاه، گفته قربان من تجربه دارم، من به عنوان یه دوست صمیمی شما، اینو خودش هم تو خاطراتش نوشته قبل از که بنویسه، 1122 خلیلی عراقی تو اون جزوه‌های وقایع شهریور نوشته، گفته اعلیحضرت ما نباید علیه انگلستان اقدام کنیم، شما فوراً اعلام کنید که من متحد انگلیسم که سلطنتتون ببونه. گفت برو مرتی که تو اومدی اربابات به جاد دادن، نه خیر کار با آلمان، آلمان داره جلو میره، ما میگیریم انشالله قفقاز هم پس میگیریم. این رویاهایی که یک دیکتاتور توهماتی که بهش دست میده. بنابراین من این مسئله رو با توجه به این گزارشای سلیسی که جلوی منه که برگشته تمام و وزارت دفاع، بعد گفته ما باید چی کار بکنیم، بعد گفته چی براشون بگیریم، نوشته دولت ایران در وضعی است که میتواند دستور داد کار در چاهای نفت متوقف شود، دولت ایران قادر است در صورت لزوم از قوه قهریه استفاده کند و کارمندان شرکت نفت را به تخلیه آبادان وادارد، ولی خود از عهده کارهای مربوط به نفت بر نخواهد آمد، اگر کار متوقف شود دچار مضیقه مالی خواهد شد. 3. نیروی موجود انگلیس در منطقه فوق‌العاده محدود است، حمایت از چاهای نفت در صورت تجاوز دولت ایران ممکن نیست مگر آنکه نیروی امدادی از هندوستان یا انگلستان برسد. اینا رو که ما میخونیم یک کادمنی پیدا میشه میره تو در اتاق میبنده، مترجم دکتر یانگ، ایرانی نیست در اونجا، برمیگرده میگه اعلیحضرت سالار دوله اومده، دارم بهتون میگم ما همونطور که شما رو آوردیم شما رو هم میتونیم ورداریم. سالار دوله برادر محمد علی شاه الان تو عراقه، میخواد بیاد کردستان، شما تاج تختت از دست بدی، ساکت شو بس زیاد نکن. اونم میگه چشم. اصلا میگه اومد بیرون عوض شد، گفت برید همانطوری که میخوان کنار بیاد به هر ترتیبی. شما کتاب دکتر کاظمی رو، کتاب باقر کاظمی یادتون باشه تو تلویزیون خوندیم، ملاحظه فرمودید که شط العرب ما چطوری از دست دادیم. آقای باقر کاظمی مهذب الدوله میگه آقا ما هر جا رفتیم نماینده ایتالیا به نام ما رأی داد، جامعه اتفاق ملل به نفع ما رأی داد، همه گفتن این رودخانه تالوکه. لحظه آخر رو دیدید، میگه یه دفعه اومد رفت بیر ایکی کیلومتر به ما بدید، افتاد به پای رضا شاهی که گریه‌زاری کرد، گفت برید آقا هر طور که میخواد تسلیم بشین، فقط جلوی آبادان 3-4 کیلومتر به ما بدید. اینو دارم میگم دیکتاتورها معمولا همونطور که اشاره بسیار قشنگی کردید، مثل مبارک دیکتاتورها مثل پرویز مشرف متکی به ملتشون نیستن، چون متکی به ملت خودشون نیستن عقب نشینی میکنن. یک دفعه در عرض یه روز، آخه شما نگاه کنید تیمورتاش این همه میره، این پرونده 3 ستاره رو بخونید، روش 3 ستاره زده بودن معروف شده به پرونده 3 ستاره، و اینا از انگلستان تا کم کم پول میگرفتن برای اینکه تیمورتاش گفت ما با شما کنار میایم. منتها یه دفعه اون رگ غیرتش جنبید بیچاره، برگشت گفت آقا شما این همه داری میبرید، الان تو این گزارش نوشته تیمورتاش رسید به 24%، قرار بود به جای 16% 24% حق سهم ایرانو بدن. بعد میانه یک کلکایی میزنن رضا شاه سادیلو، واقعا در این مورد سادیلو که قربان ایشون با روسا تماس گرفته، خاطرات دختری که تیمورتاش حتما خوندین دیگه، میگه که پدرم اومد رضا شاه به دیدنش، دست گذاشت رو شانهش، برگشت گفت تو بهترین دوست منی، وقتی رفت دیدم پدرم رو زمین نشست با یه حالت. گفت این جمله خیلی جمله بدی بود، من از این جمله ترسیدم، این یعنی چی میخواد بگه. بعدم بهش گفته که آقا برو اون صحبتایی که تو مسکو کردی در یکی از باغ‌ها رفتی نشستی با رهبران شوروی صحبت کردی، همه رو برای من بنویس. اینم ورش نوشته.
هر چی آقای معتزد از معایب دیکتاتوری به ویژه دیکتاتوری رضاخان بگیم جا داره، منتها متاسفانه وقت برنامه ما
اتمام رسید.
انشالله اگه فرصتی باشه در
من برنامه من معتقدم مردم هر کدوم اینا رو بشنوند و بدونن، برای که ما نمیخوایم به کسی فوش بدیم، نه به کسی برنامه ای داریم، نه اتاق فکری داریم. آخه بعضی میگن آقای معتزد هدف اینه که تضعیف بشه مثلا رضاشو از در تاریخی، میگم نه عزیزم، ما یه اربابی داریم به نام تاریخ، نمیتونیم ازش در بیاییم. این ارباب جلوی ما ایستاده، این خداوندگار تاریخ، با هیچ کس هم شوخی نداره. همه اساتید اینایی که من دارم میگم جنبه حمایت نداره، دارم میگم شما دیکتاتور در مقاطع مختلف عوض میشه، یعنی آدمی هست میدونی متزلزله. سوم شهریور چه کسی فکر میکرد بابا بالاخره این ارتش ایران 180 هزار نفر نظامی داشت، چطور ما اونطوری از دست رفتیم؟ ما نتونستیم 48 ساعت مقاومت بکنیم. چطور فلان 5 با مقاومت کرد جلو ارتش شوروی؟ آره قربان،
انشالله اگر فرصتی باشه این مباحث رو در برنامه های بعدی
از ارادت خدمت شما و آقای کرمانی عزیز.
خیلی ممنون از دوتتون، متاسفانه وقت برنامه ما هم به پایان رسید، عذر میخوام جناب آقای کرمانی، انشالله اگر فرصتی باشه در برنامه بعد خدمتون هستیم و اگر نکته‌ای بود که حتما خواهیم شنید.
ممنون، استفاده کردم.
خواهش می‌کنم. شما همینان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم، امیدوارم با ما همراه باشید در برنامه‌های بعدی.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برنامه تاریخ معاصر رو تقدیم به شما کردیم، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد، امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های ما از رادیو گفتگو باشید.
فقط برای تعیین چیزهایی که مصرفی تو خونه مایحتاجتون بیایید و سریع کارتون انجام بدید، برگردید خونه، بذارید این زنجیره ارتباطی قطع بشه.
نمی‌بینی پزشکا پرستارا دارن جون میدن توی بیمارستانا؟ نمی‌بینی اینا رو؟
خواهش میکنم واسه ملاقات نیام بیمارستان، خواهش میکنم واسه ملاقات نیام.
ما جان ما رو میذاریم داریم میام اینجا، امیدوارم که مردم گوش بدن، دلشون برای ما هم بسوزه واقعا.
مثلا پاشو برفتی شاندیز دوچرخه سواری، تو این وضعیت حتما باید بری دوچرخه سواری.
شاندیز دوچرخه سواری قابلو روبرو چی نوشته؟
باشه باشه برای ما نیستش. نه
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا را جدی بگیریم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش رادیو گفت